دوستان و جوانان که جدن در زمینه سازات ما میتوانیم و پتانسیل هاشو داریم، فقط نیازمند پشتکار و جدی گرفتن کار هست.
بسیار عالی، لذت بردیم از آنچه که فرمودید. انشالله روزی بشه که شما رو ببینیم در برنامه آموزش صادرات و از موفقیت های بیشتر شما بشنویم و استفاده کنیم.
خیلی ممنون. من هم از شما و همکاران محترمتون در رادیو اقتصاد تشکر و قدردانی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
مرسی، ممنون.
کارشناسان معتقدند تولید داخلی و صادرات بهترین عامل در توسعه اقتصادی کشور است. ما نیز بر این باوریم. صنعتگران ایرانی می توانند هر فرصتی را به موقعیتی مهم تبدیل کنند و گام مؤثری در عرصه صادرات بردارند.
برنامه آموزش صادرات یک کارگاه رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. امیدواریم که این برنامه رو تا انتها دنبال کنید. ما در خصوص اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات برای شما داریم صحبت می‌کنیم. آقای نورایی، با توجه به صحبت‌های خوبی که شما فرمودید و از بازدارندگی‌ها، راه نفوذ و اینکه چطور می‌تونیم یک کالا رو از شیوه‌های مختلف استفاده کنیم و ماندگاریش رو بالا ببریم گفتید. اما درباره نانوتکنولوژی هم بد نیست که صحبت داشته باشیم و ببینیم که در صادرات آیا به کار برده میشه یا نه، نسبت به این که میتونه یک پوشش باشه و تغییرات اساسی رو در یک کالا کاملا از بین ببره.
بله، خب یکی از فناوری ها در بسته‌بندی، فناوری های روز، استفاده از مقیاس نانو هست که اصطلاحاً نانوتکنولوژی گفته میشه. من ابتدا یه توضیح خیلی کلی راجع به نانو بدم برای اینکه خیالمون راحت باشه که همه میدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم. نانو یک در واقع واحد هست، همونطوری که شنوندگان محترم میدونن، مثل میکرو، مثل میلی، ما میگیم میلیمتر،
بله،
میکرومتر، نانومتر. وقتی که یک ماده نانو هزار برابر کوچکتر از این باشه، این ماده در واقع از یک میکروب، از یک میکروبی که زنده هست، هزار برابر کوچکتره و میتونه مثل گرد و غبار وارد سیستم تنفسی یا مثل ماده غذایی حتی ناخودآگاه وارد بدن میکروب بشه.
بله،
اینجا ما متوجه میشیم که اگر بعضی مواد ضد میکروبی برن به سایز نانو تولید بشن، میکروب ها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه اینها رو وارد بدنشون خواهند کرد یا اینها وارد بدن میکروب خواهد شد و اون موقع اون عملکرد ضد میکروبی انجام میشه و اون میکروب از بین میره. در واقع الان آسیب پذیری خود ما نسبت به میکروب ها به دلیل اینه که میکروب اندازش کوچیکه و ما نمیبینیمش و درکش نمیکنیم. اگه میکروب اندازه خود ما بود، خب مینداختیمش کنار، میگفتیم کجا داری میای، با ما در تماس نباش. اما چون تو غبار هست، تو گرد و غبار و اینها، نانو هم همین حالت رو داره. وقتی میره به اون سایز قرار میگیره و میشه سایز نانو، امکانات خیلی گسترش پیدا میکنه. این یه تعریف بود و تعریف دیگرش هم اینه که بعضی چیزا وقتی به سایز نانو تولید میشن، از نظر ضخامت، از نظر مقاومتهای فیزیکی، مقاومتاشون خیلی کاهش پیدا میکنه، اما از نظر خواص شیمیاییشون، خواصشون سر جاش میمونه و بنابراین ما میتونیم سطوح انعطاف پذیری داشته باشیم که این از ماده‌ای تشکیل شده باشه به صورت نانو که اون ماده در واقع اگر در اندازه نانو نبود، ضخامتی داشت، مقاومت فیزیکی داشت، اما چون به سایز نانو رفته، خیلی کوچک شده، خیلی نازک شده، این مقاومت ها از بین رفته. این ابتدا به ساکن توضیح خود نانو بود که امیدوارم البته در حضور دانشمندان فیزیک، نابغه های فیزیک، متخصصان فیزیک و علم در کشور ما توضیح من در واقع کفایت کرده باشه و با توجه به اینکه رشته اصلی من نیست چیز بیراهی نگفته باشم.
اگر اجازه بفرمایید آقای نورایی، شما که با عنوان مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی هستید و مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی، یه مقداری از تجربیات ارزنده خودتون برای ما بگید و مثال‌های عینی که میتونه یک صادرکننده از اونها استفاده کنه در این فرآیندهایی که مطرح فرمودید.
طبیعتاً وقتی ما بحث افزایش ماندگاری رو شروع کردیم، از اون ابتدا که اومدیم خب محصولات مختلفی رو مثال زدیم که اینها اگر فرایندهای افزایش ماندگاری در اونها صورت بگیره با کیفیت بهتری صادر میشن و ضایعات کمتری خواهند داشت. و محصولاتی رو مثلا فرض کنیم مثل خرما ما مثال زدیم. خرما از اون محصولاتیه که در جوار رطوبت آمادگی خیلی زیادی داره برای ترش شدن و این ترش شدن به خودی خودش رخ نمیده و در واقع عملکرد میکروارگانیسم ها هست. وقتی که شما با عملیات پرتودهی یا عملیات دیگه‌ای که در جلسات قبل بهش اشاره شد این میکروارگانیسم ها رو از بین میبرید، این در واقع طول عمر بیشتری به محصول میدید، ماندگاریشو میبرید بالا. این چیز واضحی هست و نسبت به هر محصولی این قضیه امکان پذیر هست. خب البته از محصولات رایج تو میوه ها توت فرنگی هست که خیلی درش پرتودهی استفاده میشه، اما نمیشه گفت حالا محصول خاصی که در واقع بگیم بعضی هستش محصولاتی که نباید پرتودهی بشن چون بر اثر پرتو بعضی از میکروارگانیسم های مفیدشون از بین میره. این چیزی هست که خود دفتر پرتودهی وقتی شما مراجعه میکنید به شما خواهد گفت. بعضی موقع ها با دوز پرتو اشعه این تعیین میشه. ببینید گوشت مثلا خیلی مرسوم هست، حالا ما صادرات گوشت شاید نمیدونم نداشته باشیم به اون صورت، اما در میوه ها این امکان وجود داره. فقط نکته ای که هست فعلا در دنیا بیشترین کاربردها غیر از گوشت و فرآورده‌های گوشتی رو محصولات خشک هست بیشترین، نه اینکه فقط سبزیجات خشک شده، ادویه که ما رو اینها میتونیم صادرات داشته باشیم، به خصوص سبزیجات خشک شده که میدونم صادرات هم داریم، منتها شاید به حالت محدود باشه بعضی صادرکننده هایی که سرمایه گذاری کردن. و ترشیجات همینطور، اینها محصولات هستن که در دنیا خیلی کاربرد دارن. روی محصولات دیگهی که مرطوب باشن، آماده مصرف باشن،
بله،
روی اونها باید حتما محاسبه بشه، در واقع مطالعه بشه و این کار توسط خود سازمان مربوطه انجام میشه. ببینید قدمت این دانش در دنیا خیلی زیاد نیست، هنوز در حال در واقع محاسبه و آزمون و خطا هستن. در ایران هم به همین صورت هست، کالا ابتدا به ساکن معرفی میشه به دفتر، دفتر روی این کار میکنه. اگر امکان پذیر نباشه که خب میگه نه، اگر امکان پذیر باشه میاد میگه ما با این دوز میتابونیم، انقدر تضمین میکنیم محصول رو که این فرایندها درش رخ نمیده. میخوام بگم خیلی از کارها هنوز نشده، به صورت علمی و فرمول میشه پیش بینی کرد که این کار امکان پذیر هست و میتونیم انجام بدیم. یک مثال دیگه من بگم باز تو حوزه فرآورده‌های گوشتی، لاشه های کشته شده و از کشتارگاه اگه قرار باشه بیاد بیرون و مدتی بمونه و مدت این مدت یکم بخواد طولانی بشه تو سردخونه ها یا جاهای مختلف، حالا غیر از این که فرآیندهای سردخونه‌ای هم میتونه خیلی کمک کنه به ما، اما اگر به این سمت بریم یکی از کاربردها همینه که لاشه ها رو پرتودهی بکنن و امکان هر نوع فعالیت بیولوژیک در اونها رو از بین ببرن تا این گوشت ها بتونن باقی بمونن. ما تو محصولات خودمون خیلی یه سری از محصولات ما تو صادرات تو بخش کشاورزی محصولاتی هستن که رطوبتشون خیلی بالاست.
بله.
وقتی رطوبت خیلی میره بالا یه مقداری باید خب دید که این رطوبت چون فعال هست، اگر پرتودهی هم وجود داشته باشه، به محض اینکه اولین فرایدی اولین موجودی از بیرون وارد این بسته بشه به واسطه رطوبتی که در این وجود داره و صدمه دیده باشه اون بسته ها، این پرتودهی خونسا میشه خود به خود، خیلی شاید باقی
تاثیرگذار نباشه،
خیلی نمونه. بله. موادی که کمتر امکان فعل و انفعال درشون وجود داره و فقط درشون میکروارگانیسم هایی به صورت مقیم وجود داشته باشن، رزیدنت باشن، و اینها خیلی تو پرتودهی خیلی سری جواب میده، یعنی اون میکروارگانیسم های مقیم اونها از بین میرن و دیگه نه زاد و ولدی وجود داره نه زندگی وجود داره. واسه همین بود که ما محصولات خشک رو اول پیشنهاد دادیم و میگیم پیشنهادمون اینه که صادر کننده که محصولات خشک دارن برن به سمتش. محصولاتی مثل خرما و امثال اینها هم من سابقهش رو ندارم که با وجود اینکه مشکلات زیادی داره در ماندگاری، اما سابقه پرتودهیش رو به نظرم بد نیست حالا بررسی بکنیم. من خودم پیشنهاد میدم اگه صادر کننده هستن این رو با انرژی اتمی مطرح بکنم، ببینن چقدر ضریب در واقع مقاوم سازی وجود داره بعد از پرتودهی. عرض کردم یه بار دیگه عرض میکنم که این موضوع یه موضوعی که خودش نوعه و قطعی نمیشه چیزی رو راجبش گفت، و این صحبتهای بنده در اینجا به منزله تشویق و ترغیب صاحبان کالا به سمت آزمون این فرایند هست.
بله، متشکرم از گفته های خوبتون آقای رضا نورایی، مهمان توانا و خوب ما در برنامه آموزش صادرات. انشاءالله که صحبت‌های ما مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و کارایی لازم رو در حوزه کاری شما فراهم کرده باشه. همیشه وقتی میخوای یه راه جدیدی رو شروع کنی، اولین قدم رو که برمیداری از خودت میپرسی یعنی چقدر راهه؟ کی میرسم؟ و بعد راه میفتی و بالاخره هم به مقصد میرسی. برای اینکه خستگی راه یادت بره و بتونی همچنان پیش بری، به مقصد که رسیدی یادت نره. یه لحظه برگرد، پشت سرتو نگاه کن و از این که رسیدی خدا رو شکر کن و به خودت خدا قوت بکن. برنامه دیگه که آموزش صادرات، خدایا رو نگه دارتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
به اتفاق گوش میکنیم به دیگر برنامه در این بخش از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با عنوان عیار. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست. می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
به نام خالق لحظه های نور و دانایی. سلام خانم ها و آقایان، خواهران و برادران ایمانی. در بذل و بخشش های روزانه به یکی از عقودی که بین افراد و مردم متداوله و حکم و سنت و رسم پیدا کرده هبه است. امروز به احکام و مسائل پیرامون هبه میپردازیم. هبه عبارت هست از خارج ساختن مال از ملک خود و به ملک دیگری درآوردن اون به طور رایگان، و اون قراردادیه که احتیاج به ایجاب و قبول داره. بیشتر بشنویم از کارشناس توانمندمون جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست در برنامه عیار رادیو اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. سلام بر شما و از اینکه یک بار دیگه حضور گرم، سبز و ارزشمند شما رو در برنامه عیار داریم و شاهدیم. خوشحالیم و خرسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم آبدی، درود بر شما و درود بر شنوندگان خوب و فهیم برنامه‌مون. بحث هبه یعنی بحث بخشش و کادوی دادن به دیگران از بحث‌های مهم اقتصادی ماست و جالب این است که در قرآن مجید اولین واهب خداوند متعال،
بله،
یهب لمن یشاء الذکورا و یهب لمن یشاء اناثا. خداوند به هر کس که بخواهد اولاد پسر هبه می کند، یعنی می بخشه. معلوم میشه اولاد هدیه خدا، کادوی خداست،
بله،
به خانواده ها. و به هر کس بخواهد پسر می دهد و به هر که بخواهد دختر می دهد. این هبه یا به قول خودمونی ها عطیه یعنی بخشش، یا نحله با هی جیمی. نحله یعنی کادویی.
بله.
شماها زیاد شنیدید مثلا وقتی کسی خطبه عقد میخونه میگه که انکحت و موکلتی زینب لموکلی محمد حسن علی المهر المعلوم و علی الصداق المعلوم و علی النحله.
بله.
یعنی من زینب خانم رو به عقد آقا محمد حسن درآوردم بر اساس همراه با این صداق یا همون مهریه که نهله باشه. بله. نهله یعنی کادویه، به اندازه اون کادویی که مهریه داده. معلوم میشه که مهریه‌ای که آقا داماد برای عروس مقرر میکنه این یه نهله است، هدیه است، بخشش کادویه. و در اعتقادات دینی و مذهبی ما هم آمده که هبه و کادویی و هدیه دادن به دیگران موجب محبت زیاد میشه،
خصوصا که رایگانه و هیچ گونه بازخوردی هم نسبت به بخش نقدی نداره. خب از احکام هبه بفرمایید و ارکان هبه بفرمایید.
بله، ما در تعریف هبه خیلی ساده میگیم یعنی چیزی رو مجانی تملک غیر کنن.
بله،
وقتی کسی چیزی رو مجانی تملک به غیر کنه میگن هبه کرده، یه چیزی رو مفتی داره میده به کسی. یادمون باشه هبه یا با عوض است یا بدون عوض است.
بله.
این نکته خیلی مهمه. امکان داره شنوندگان خوب و بزرگوار برنامه سوال کنن، مثلا بگن آقا شما گفتی مفتی بده به کسی، بعد حالا میگی با عوض، اگه بخواد عوض بگیره در مقابلش که دیگه هدیه کادویی نیست دیگه. نه، اینطور نیست، معنا داره این کار. ببینید وقتی ما چیزی رو به کسی میدیم در مقابلش معادل اون چیزی رو میخوایم، این میشه معامله.
بله.
این میشه خرید و فروش. من یه گوسفندی رو از کسی میگیرم و در مقابل اون 600 هزار تومن مثلا پول میدم، 700 هزار تومن پول میدم. یه معامله بیع و شرا شده.
بله.
یه خرید و فروشه. ولی گاهی یه چیزی رو کادویی میدم، نمیخوام مبلغش رو بگیرم، در مقابلش انتظاری دارم.
بله.
برای مثال من یه هدیه‌ای به یه جایی کادویی میدم ولی در مقابلش فقط انتظار دارم اسم منو، برای مثال عرض میکنم، اسم منو جزو هدیه دهندگان به این بنیاد خیریه تو اون دفتر ویژه خودشون ثبت کنن.
بله.
این شرط منه ها، شرط منه. و معلوم شه شما در مقابل این هبه یه عوضی رو دارید طلب میکنید،
یعنی اما مبلغش نیست. صحت هبه داریم.
بله. خوب. این رو میخوام عرض کنم. بله. اینجا شروع میشه بس که هبه میتواند مشروط باشد، یعنی مثلا شرطش عوض باشد. دوباره دارم عرض میکنم یکی یه چیز خیلی مهمی رو به کسی هدیه داده، مثلا میلیون ها تومن میارزه، اما نمیخواد پولشو بگیره ها.
بله.
اما عوض در مقابلش میخواد، عوض در مقابلش میخواد. مثلا معمولا اینطور نیست، من دارم مثال میزنم، مثلا بگه در مقابل باید یک رسید رسمی از اون نهاد به من بدن، باید عکس منو اونجا بزنن، من اینو دادم باید اسم منو جزو واهبان توی دفتر مخصوص این آستانه ثبت کنن که آیندگان بدانن که من چنین چیزی رو مثلا هبه کردم.
بله.
بنابراین هبه می تواند با عوض باشد یا بدون عوض باشد. این نکته مهمی است.
درسته.
اول بحث شما یه واژه جالبی رو گفتید و بحث رو شروع کردید، گفتید عقدی که نام آن هبه است. درسته.
بله.
اتفاقا هبه جزو عقوده، ما قبلا هم معنا کردیم، عقد عبارت است از قراردادی که دو طرفه باشه.
بله.
یعنی چی دو طرفه باشه؟ یعنی واهب یعنی بخشنده میخواد ببخشه، گیرنده این کادویی هم راضیه به گرفتن اون باشه. شاید شما یه چیزی بخواید ببخشید، من نمیخوام بگیرم، اصلا دوست ندارم از دست شما چیزی بگیرم، اصلا از شرکت شما، از نهاد شما، من دلم نمیخواد یه هدیه‌ای به مثلا اداره ما، به نهاد ما برسه. بنابراین چنین چیزی که اسم اون عقد است، یعنی قرارداد دو طرف است، نیاز به ایجاب و قبول داره.
آقای دکتر، وقتی از قصد قربت در هبه صحبت میکنیم یا همون قبول یا قبض یا اقباض از طرف کسی که این رو دریافت میکنه و میگیره و منی که دارم به اون فرد هدیه میکنم یا هبه میکنم یا نهله میکنم یا عطیه میکنم، اونجا چه شرایطی برای من قائل میشه و چه شرایطی رو برای من ایجاد میکنه؟
بله، هبه کردن چیزی نیاز به قصد قربت نداره.
بله.
چه بسا کسانی چیزایی رو هدیه میکنن ولی قصد قربت هم نیت نمیکنن، اما شروطی داره.
بله.
برای مثال کسی که چیزی رو هدیه میده باید عاقل باشد. بنابراین کسی که عقل درست حسابی نداره وقتی چیزی رو برداشت برد داد به کسی و برای خود شیرینی گفت این مال شما باشه، ولی این مجنون رفت و گفت آقا این بچه ای ما که شما میشناسید مثلا عقل درست حسابی نداره، آورده اینو به شما داده، این جنس ما رو پس بدید، باید به او پس بدن. تو خیلی هم اتفاق میفته، یه کسی از یه خانواده عقل درست حسابی نداره و یه چیز مهمی رو برده داده به کسی. برای همینه میگن در چنین عقدهایی، در چنین عقودی واهب اول باید عاقل باشه، یعنی بفهمه چه چیزی رو به کجا به چه کسی داره هبه میکنه و میبخشه. دوم مختار باشه، یعنی خودش با اختیار خودش چیزی رو ببخشه، نه با رودرواسی و اجبار غیر مستقیم. این رو من خواهش میکنم شنوندگان بزرگوار و خوب برنامه دقت کنن، در روایات ما وارد شده المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبا.
بله.
کسی که با خجالت و رودرواسی دورش میکنن چیزی ازش میگیرن، این عین غصب و دزدیه.
بله.
زیاد اتفاق میفته گاهی یه نفر یه جایی تو رودرواسی گیر میکنه.
بله.
و انقدر یه عده‌ای یالا یالاش میکنن، حاج آقا میکنن، آفرین حاج آقا اومده امروز یه چیزی به اینجا ببخشه، و این رو انقدر خجالت زدش میکنن که این از روی رودرواسی و خجالت و حیایی که داره یه چیزی رو میده. این کار بسیار کار زشتی.
پس جدا کردن مال یه نفر از یک فرد به این شکل رودرواسی و تو شرایط اخلاقی قرار دادن صحیح نیست و جزء هبه قرار نمیگیره.
اصلا هبه نیست و مال نادرستیه و غصبه، و ما متاسفانه نمونهاشو زیاد میبینیم در بعضی جاها، یعنی گرفتن چیزی از کسی با رودرواسی و خجالت و متاسفانه گاهی با سلام و صلوات و آقا اومده اینجا میخواد یه چیزی بده و حتما امروز یه چیزی به اینجا هدیه خواهد داد، یعنی تو خجالت قرار دادن آدم ها کاریست بسیار نازیبا و ناشایست.
بله.
بسیاری از افراد اصلا دارن آمدن جایی ولی قرار نیست چیزی به کسی هدیه بدن، و ما هم باید واقعا بدانیم که این گرفتنها گرفتن بی برکتی خواهد بود.
بله،
یعنی درست. با خجالت رو در مست. برای همین شرط دوم هبه اختیاره که انسان از ته دل خودش یه چیزی رو هدیه کنه و هبه کنه.
و چقدر خوبه هر چیزی رو که ما میبخشیم درش توکل و تقرب به خداوند و قصد آفهم. الهی باشه که ثوابش میتونه خیلی بیشتر
خیلی
باشه.
خیلی جالب بود. آره، با اینکه میدونیم هبه نیاز به قصد قربت نداره، ولی اگر قصد قربت هم درش بود که اصلا تبدیل به یه عبادت میشه. ببینید حضرت رضا قریب به این معنا میفرماد وقتی کسی هدیه‌ای به کسی میده محبت‌های قلبی او رو به سوی خودش میبره. بعدم یادمون باشه، من به خصوص به خانواده‌های بزرگوارمون، به خصوص به زوج‌های جوان میگم هدیه حتما لازم نیست یک مبلغ بالا یا چیزهای گران قیمت باشه. گاهی اوقات با یه دونه شاخه گلی که ارزش اقتصادی خیلی بالام نداره بردن به یک خانه و به یک خانواده.
بله.
و نشون دادن اون به همسر و هدیه دادن اون، واقعا یک دنیا محبت رو ما سرازیر میکنیم به سوی خودمون. بنابراین شرط دوم هبه اختیار است. شرط سوم بلوغ است.
بله.
یعنی بچه نابالغ حق نداره چیز. حالا اول گفتیم عقل داشته باشه، حالا میگیم نه عاقله ولی نابالغه. بچه تجربه زیادی نداره واقعا.
بله.
نمیتونه بابا یه چیزی رو برداشت از زندگی برداشت برد داد به کسی و بعد باباش یا مادرش رفت گفت آقا ببخشید این بچه نادان بوده، جهالت کرده. و شرط چهارم آن است که قصد دادن داشته باشه.
بله.
گاهی اوقات افراد یه چیزی رو یه جای میگذارن اما قصد هبه کردن ندارن، نیتش این نیست که من اینو گذاشتم اینجا و رفتم، یعنی معناش این است که مال توه، نه، من باید بگم آقا این رو به شما هدیه کردم، شما هم بگید دستون درد نکنه، لطف کردید هدیه دادید و بپذیرید.
آقا دکتر، آیا کودک با اجازه ولی قیم و یا وکیل خودش میتونه هبه کنه؟
بله، ما در قسمت سوم بحثمون یه بحثی داریم به نام وکالت در هبه.
بله.
اونجا خواهیم گفت که وکالت در هبه هم درسته، حتی در چیزهای کم قیمت.
بله.
یه مادری یه کاسه آش میذاره توی سینی، میده به بچه کوچولوش، میگه اینو ببر بده به اون همسایه روبرویی.